فصل سوم، اهمالکاری به دلیل مسائل گرایشی. اهمالکاری به دلیل مسائل گرایشی. منظور گرایش‌های درونی است که باعث می‌شود مواقعی از انجام کار اجتناب کنیم. برخی مواقع ترس از شکست و موفقیت داریم. اهمالکاری به دلیل فرار از زحمت. بسیاری از ما به این علت اهمالکاری می‌کنیم که فقط می‌خواهیم از زحمتی شانه خالی کرده و خودمان را راحت کنیم، لذا کاری را انجام نمی‌دهیم. در اهمالکاری به دلیل فرار از زحمت، ما کار مهم را به هر دلیلی انجام نمی‌دهیم و به جای آن کاری دیگر را انجام می دهیم. شاید بهترین مثال برای این کار زمانی باشد که غذا در خانه آماده است، اما خودمان را با چیپس سیر می کنیم. این یک نمونه بسیار واضح از لذت طلبی و فرار از زحمت است. راهکار 1، تعیین جایزه. یکی از بهترین روش‌ها برای مقابله با این نوع از اهمال‌کاری این است که به محض اینکه کار کوچکی انجام دادیم، به خودمان جایزه دهیم. این روش به نظر خیلی ساده می‌آید، اما می‌تواند بیش از اندازه به ما کمک کند. جایزه باید چیزی باشد که ما دوست داریم و معمولاً به عنوان اهمال‌کاری از آن استفاده می‌کنیم. مثلا اگر همیشه از انجام دادن کارهای مهم فرار می کنیم و در اینترنت در حال جستجو هستیم و بی هدف در سایت های مختلف پرسه می زنیم، با خودمان قرار بگذاریم اگر من 20 دقیقه این کاری را که یک مقدار زحمت دارد انجام دادم، به خودم جایزه می دهم و مثلا 10 دقیقه با خیال راحت و بدون هیچ استرسی وبگردی می کنم. در این صورت لذت بسیار خوبی را تجربه خواهیم کرد. اول اینکه کار مورد نظر انجام شده است و دوم اینکه از جایزه نیز لذت دوچندانی خواهیم برد. اقدامک. کارهایی که به دلیل فرار از زحمت از انجام آنها شانه خالی می کنید را بنویسید. ببینید چه جایزه هایی می توانید برای آنها تعیین کنید. همین الان یکی از کارها را انتخاب کرده و برای آن زمانبندی انجام دهید و مشخص کنید که در صورت انجام آن چه جایزه‌ای برای خود در نظر گرفته اید. راهکار 2، آماده کردن مقدمات. ترفند بسیار پرکاربرد بعدی بحث آماده کردن مقدمات است. اگر کاری وجود دارد که ما به دلیل فرار از زحمت از آن می گریزیم، باید قبل از فرا رسیدن موعد انجام آن تمام مقدمات را آماده کنیم. مثلا اگر قرار است که فردا صبح به ورزش صبحگاهی برویم، احتمال اینکه صبح بلند شویم و لباس‌های ورزشیمان را پیدا کنیم، کتانی‌هایی که احتمالاً در انتهای جا کفشی هستند را برداریم، جورابی مناسب پیدا کنیم، موسیقی خوبی همراهمان داشته باشیم، صبحانه بخوریم و تقریبا صفر است. ولی کافی است که شب قبل این کار را انجام دهید و همه چیز را آماده بگذارید. حتی صبحانه‌ای که صبح می‌خواهید میل کنید را هم انتخاب کنید. همه چیز دم دست باشد، با این هدف که وقتی صبح از خواب بلند شدید خیلی راحت‌تر به ورزش بروید. اقدامک. همین الان بررسی کنید که کدام کارها را می توانید با آماده سازی مقدمات کمی آسان‌تر انجام دهید. سه مورد از مواردی که گفته شده را انتخاب کرده و تصمیم بگیرید که تا امشب مقدمات آنها را فراهم کنید. فرار از زحمت به لطف دیگران. مشکل دیگر در اهمال‌کاری با روش فرار از زحمت این است که ما معمولاً زحمت کار را گردن دیگران می اندازیم. ریشه این موضوع معمولاً بحثی تربیتی است و متاسفانه بسیاری از والدین این کار را انجام می دهند. شاید جالب باشد بدانید این موضوع در خانواده ما نیز وجود داشت. پدر و مادر من از روی علاقه زیاد این رفتار را در فرزندان خودشان شکل دادند و من هم به عنوان یکی از فرزندان آنها کمی دچار این مشکل بودم. برای مثال، بسیاری از پدر و مادرها به خاطر علاقه خیلی زیاد به فرزندانشان سعی می کنند همه کارهایی را که فرزندانشان باید انجام دهند از دوش آنها بردارند و این باعث می شود که فرزندان در ادامه زندگی خود نسبت به برخی از کارها مسئولیت پذیر نباشند و زیر بار بعضی از کارها شانه خالی کنند. مثلا فرض کنید که همسرم از من می خواهد که زباله ها را بیرون بگذارم و از آنجایی که من به این کار علاقه ندارم و مکانیزم اهمال کاری فرار از زحمت در من فعال شده است، سرم را شلوغ جلوه می دهم یا خودم را درگیر یک کار می کنم یا جواب نمی دهم تا همسرم خودش این کار را انجام دهد. با این شانه خالی کردن چه اتفاقی می افتد؟ آن زحمت از سمت من دفع می شود و من دیگر زحمتی را متحمل نمی شوم. اما من اهمال کاری کردم و این موضوع خیلی بیشتر از آن چیزی که فکرش را می کنیم برای من اثر خواهد داشت. به عنوان اولین گام در جلوگیری از این نوع اهمال کاری، ما باید افراد قربانی را پیدا کنیم، افرادی که متاسفانه قربانی اهمال کاری ما می شوند. بعد از آنها بخواهیم که جور کار ما را نکشند، مخصوصا اگر فردی هستیم که ارتباطات اجتماعی قوی داریم و دارای دوستان زیاد و شاید هم کمی دوست داشتنی هستیم. ممکن است افراد زیادی حاضر شوند این کارها را برای من انجام دهند. دوستی دارم که روابط اجتماعی بسیار بالایی دارد و به دلیل همین روابطی که ایجاد کرده در حیطه رفت آمد معمولا اهمال کاری می کند و همیشه کسی باید او را برساند. از آنجایی که رفت آمد با این دوست من بسیار لذت بخش است، اکثر افراد از این موضوع خیلی ناراحت نمی شوند. اما به مرور زمان دوستان او حس خوبی نخواهند داشت. اقدامک. همین الان شنیدن کتاب را متوقف کنید و با کسی که قربانی اهمال کاری شماست صحبت کنید و بگویید لطفاً کارهایی را که برایتان انجام داده از این پس به خودتان واگذار کند. دلیل این کار را نیز برایشان ذکر کنید. مورد بعدی در ارتباط با افرادی که زحمت اهمال کاری ما بر عهده آنان است این است که از آنها بخواهیم احساسشان را نسبت به انجام آن کار بگویند. مطمئناً هیچ کسی از اینکه شما کاری را انجام نمی دهید و به خاطر اهمال کاری شما او مجبور به انجام آن است خوشحال نمی شود. از این افراد بخواهید راجع به کاری که به جای شما انجام می دهند کمی توضیح دهند و حس خود را از این شرایط بگویند. به احتمال خیلی زیاد این موضوع باعث می شود دید ما نسبت به اهمال کاری تغییر کند. نکته بعدی در مورد قربانیان اهمال کاری این است که از آنها بخواهیم که انتظارشان را از ما خیلی پایین نیاورند و در حد قابل قبولی از ما انتظار داشته باشند. به عواقب مثبت و منفی فکر کنید. داستان راحت طلبی، فرار از زحمت و لذت طلبی مثل این است که ما تصمیم میگیریم که تعدادی شیرینی کوچک اما نزدیکمان را بخوریم و از شیرینی اصلی بزرگ خوشمزه چشم پوشی کنیم. بنابراین فکر کردن به این که چه لذتی را در آینده از دست میدهیم نیز میتواند به ما کمک کند. اقدامک. حتما یادداشت کنید که با اهمال کاری چه چیزهایی را از دست می دهید، چه ارتباطاتی را از دست می دهید یا باعث ناراحتی چه کسانی می شوید، نسبت به خودتان چه حسی را خواهید داشت، چه فرصتها، چه موقعیتهای کاری و غیره را از دست می دهید. به این فکر کنید که در صورت اهمال کاری نکردن و اجرای کارهای مورد نظر چه نتایج خوبی را به دست خواهید آورد؟ فقط یک گام بردارید. نکته جالب این است که ما در این کار فقط باید یک قدم برداریم. یعنی حتی اگر هنوز آماده نیستیم که خیلی راحت این کارها را انجام دهیم، تلاش کنیم که فقط یک قدم برداریم. این کار تقریبا مشابه همان 5 دقیقه شروع کردن است که در ابتدای مطالعه کتاب آن را مطرح کردم. مهم این است که فقط گام اول را برداریم و مطمئن باشیم نتایج بسیار بهتری را می توانیم کسب کنیم. جمله بسیار قشنگی در این رابطه شنیدم که خیلی از ما به خاطر اتفاقی که قرار است در آینده رخ بدهد اهمال کاری می کنیم و جمله از این قرار بود: بهترین زمان برای کاشتن یک درخت 20 سال پیش بود و زمان بعدی که بهترین زمان است همین الان است. درخت هایتان را بکارید و در آینده بهترین ثمرات را به دست بیاورید. اهمال کاری به دلیل اجتناب. گروه دیگری که اهمال کاری می کنند گروه اجتنابی هستند که می توان گفت اهمال کاری آنها فقط به دلیل لج کردن با دیگران است. متاسفانه باید بگویم که خود من هم تا حدی دچار این موضوع بودم و هستم. کافی است که کسی با لحن دستوری و کمی آمرانه به من بگوید که فلان کار را بکن. حتی اگر در حال انجام دادن آن کار باشم، صدایی در درون من فعال می شود و می گوید که این کار را نکن تا حالش جا بیاید. اجازه دهید یک مثال جالب در این مورد مطرح کنم. من همیشه لیست کتاب های مورد علاقه ام را که در آینده باید بخوانم می نویسم. در دوران دانشجوییم استادی با لحن بسیار آمرانه و البته کمی بی‌ادبانه گفت باید تا هفته بعد کتاب فلان را بخوانید و جالب بود آن کتاب در صدر لیست مطالعاتی من قرار داشت و قرار بود که آن را بخوانم. اما به محض شنیدن این لحن بد دقیقاً اهمال کاری سراغم آمد. من آن موقع با این تکنیک هایی که میخواهم در ادامه به شما بگویم آشنا نبودم. بنابراین آن کتاب را تا زمان فارغ التحصیلی خودم هم نخواندم. حالا باید چطور این کار را انجام دهیم و نگذاریم که به دلیل لجبازی از هدف خودمان دور شویم؟ در ادامه قصد دارم راهکارهایی برای این موضوع را مطرح کنم. تفکر به اهمیت و نتایج مطلوب آن. اولین اقدام این است که باید به اهمیت آن کار فکر کنیم که آیا آن کار برای خودمان فایده هایی دارد یا خیر. به جای اینکه به این موضوع فکر کنیم که لحن این فرد چگونه بود، باید به این موضوع فکر کنیم که با انجام دادن این کار به چه نتایجی دست پیدا خواهیم کرد. اقدامک. اگر دچار این نوع از اهمال کاری هستید، مشخص کنید که در چه زمانهایی و نسبت به چه افرادی و یا چه کارهایی حساسیت دارید و سعی کنید بنویسید که این کارها چه نتایجی برای شما خواهند داشت. به دیگران آموزش دهیم. مورد بعدی این است که اگر می توانیم به دیگران یاد دهیم چطور از ما درخواست کنند. مثلا می توانیم از همسر، پدر و مادر، خواهر و برادر یا دوستانمان خواهش کنیم که جملاتشان را به حالت دستوری نگویند. لطفاً این شکلی از من درخواست کن. حس خیلی بهتری خواهم داشت. خودتان هم البته این درخواست را درست انجام دهید. بسیار مهم است و این کمک می‌کند که شما نارضایتیتان کمتر شود. لغتنامه بسازید. و سومین راهکار این است که یک لغتنامه بسازید. جاهایی که بیش از اندازه به شما دستور داده می شود، شما باید یک لغتنامه بسازید. با داشتن یک لغتنامه می توان این مشکل را رفع کرد. مثلا اگر کسی به ما می گوید که باید این کار را انجام دهید، من برای خودم ترجمه می کنم: اگر دلت خواست انجام بده و اگر دلت نخواست انجام نده. و حالا من دلم می خواهد، پس انجام می دهم. شاید به نظر برسد که این کار خیلی مسخره است، اما حقیقت این است که این روش بسیار عالی جواب می دهد. کافیست آن را امتحان کنید، زیرا ما می خواهیم شدت آن تحکیم را با این گفتار کم کنیم. اهمال کاری به دلیل ترس از شکست و موفقیت. نوع دیگری از اهمال‌کاری که اتفاقاً بسیار متداول است، ترس از شکست و موفقیت است. نه، اشتباه تایپی نیست. هم ترس از شکست و هم ترس از موفقیت وجود دارد. بسیاری از اوقات ما در کارهای اهمال‌کاری می‌کنیم، نه به دلیل تنبلی، بلکه به دلیل اینکه می‌ترسیم نکند شکست بخوریم و با عباراتی همچون این عبارات با خود صحبت می‌کنیم. نکنه نشه، یا از اون طرف اگه بشه چی میشه؟ اگه من مدیر اونجا بشم چی؟ مگه میتونم از پسش بر بیام؟ در این حالت از موفقیت ترس داریم که با یک واسطه میشود ترس از شکست. اقدامک. حتما یک قلم و کاغذ بردارید. اگر این موضوع دلیل کار شماست، بنویسید که در ارتباط با چه فعالیت هایی نگران هستید. نظر دیگران معمولاً یکی از مهمترین دلایل اهمال کاری است و حتماً مد نظر داشته باشید که شما برای دیگران زندگی نمی کنید. شما برای خودتان زندگی می کنید. بنابراین اصلاً نباید به نظر دیگران توجه کنید. البته منظورمان بی‌توجهی به دیگران و حقوق آنها نیست، بلکه منظورمان این است که نکند به اشتباه از زندگی خود به دلیل جلب نظر دیگران دست بکشیم. شکست خوردن اشتباه نیست. اولین راهکار این است که راهی پیدا کنیم که این ترس از شکست را در خودمان حذف کنیم. متاسفانه سیستم آموزشی ما، خانواده، جامعه، رسانه و غیره همه به ما گفتند که تو نباید شکست بخوری، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. اگر آماده شکست خوردن نباشیم، هیچ وقت خلاقیتی از ما بروز نخواهد کرد. هیچ وقت چیز جدیدی کشف نمی کنیم. فرض کنید همه انسانهایی که دنیا را تغییر دادند این دیدگاه را داشتند که نباید شکست بخورند. آن موقع چه اتفاقی می افتاد؟ آن موقع نه چراغی تولید می شد، نه دوربینی، نه اینترنتی وجود داشت و نه کامپیوتر و تبلتی. شاید هم نه من وجود داشتم و نه شما. بنابراین خیلی مهم است که بدانیم شکست موضوع بدی نیست و ترسیدن از شکست خوردن موضوع بسیار بدی است. در ادامه بحث ها درباره تغییر از کتاب سویچ که توسط چیپ هیت و دن هیت نوشته شده مطالب جالبی را برای شما عرض خواهم کرد. این کتاب با نام کلید را بزن توسط نشر البرز منتشر شده است. در کار شیرجه بزنید. یکی از مهمترین کارهایی که میتوان انجام داد تا از دست این نوع اهمال کاری رهایی یابیم این است که بپریم وسط کار، یعنی خودتان را وسط کار قرار دهید. البته نه در کارهایی که ریسکشان خیلی بالاست. اگر ترس از شکست دارید، خودتان را بیاندازید در موقعیت. برای شنا کردن باید بپرید توی استخر و هیچ وقت نمی شود از کنار استخر شنا یاد گرفت. همیشه در کلاس ها و دوره های سخنرانی این موضوع را مشاهده می کنم که تعداد معدودی از شرکت کنندگان که از سخنرانی ترس زیادی دارند هیچگاه برای تمرین سخنرانی نیز اقدام نمی کنند. بنابراین کاری که من انجام می دهم این است که آنها را مجبور می کنم شیرجه بزنند وسط سخنرانی. معمولاً افراد می‌بینند که شرایط آنقدر هم ترسناک نیست. نکته بسیار مهم این است که دقت کنیم در کارهایی که ریسک آنها خیلی بالاست شیرجه نزنیم. در ابتدای کار در مورد کارهای کوچک این موضوع را امتحان کنیم و سپس پله به پله مهارت خود را ارتقا دهیم. پیشگویی نکنید. یکی از اصلی ترین اشتباهاتی که باعث می شود کار ما به اهمال کاری ختم شود این است که بیش از اندازه در مورد افراد و شرایط مختلف پیشگویی می کنیم و به دلیل گفتگوی ذهنی با خودمان موضوعات را بیش از اندازه بزرگ می کنیم. مثلا همین الان در حال بازگشت از سفری هستم که برای اجرای یک کارگاه یک روزه ی ترس از سخنرانی تشکیل شده بود. در این کارگاه از شرکت کنندگان در مورد ترس هایشان و دلیل ترسشان از سخنرانی پرسیدم و جوابهایی مانند این موارد را شنیدم. اگر زمین بخورم چه؟ اگر شلوارم پاره شود چه؟ اگر برق قطع شود چه؟ اگر اینقدر این اگرها پررنگ می شوند که عملاً افراد از اصل کار یعنی سخنرانی باز می مانند و فراموش می کنند که کارهای مهمتری دارند. شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید که در صد قابل توجهی حدود 85% از ترسهای ما هیچگاه رخ نخواهند داد و اکثر ترسهای ما توهمی بیش نیستند. اما به دلیل توجه بیش از اندازه به آنها مشکلات زیادی برای خود ایجاد می کنیم. بنابراین کاری که باید انجام دهید این است که اطلاعات مناسب از منابع درست را کسب کنید. پس اگر به مواردی نظیر این که اگر بروم اینطوری می شود، بعد آنطوری می شود، بعد اینطوری می شود برخوردیم، بدانیم که در حال ذهن خوانی و یا پیشگویی هستیم و این باعث می شود که ترس از شکست بیشتر شود. عملاً ما اینقدر شرایط را بزرگ می کنیم که بدترین حالت ایجاد شود و ببینیم بدترین حالت چیست و عملاً با این کار ترس خود را بسیار زیاد می کنیم، زیرا موضوع را به یک بحران تبدیل کرده ایم و سپس راجع به آن فکر می کنیم و بعد خواهیم گفت که ریسکش بالاست و آن را انجام نخواهم داد. اما درست آن است که بگویم من می خواهم این را انجام بدهم. ممکن است اینطوری هم شود و شرایط بحرانی هم رخ دهد، اما احتمال آن بسیار کم است. اگر هم آنطور شد مشکلی ندارد و بهتر از انجام ندادن است. مایکل جوردن جمله بسیار زیبایی دارد که من آن را واقعا دوست دارم. او می گوید که می توانم شکست خوردن را بپذیرم، اما تلاش نکردن را هرگز. الگوهای موفق. یکی از بهترین اتفاقاتی که هر انسان موفقی می تواند در زندگی خود به آن دست پیدا کند، لحظاتی است که با افراد بسیار موفق تر از خود می گذراند. حتما توصیه می کنم تا حد ممکن با فرد موفق در کار خودتان گفتگو کنید. نکته جالبی که از نتایج گفتگو نصیبمان می شود این است که بسیاری از اوقات می بینیم که اطلاعات ما در کارمان بیشتر از اوست و بیشتر از او تکنیک هایی را بلد هستیم، ولی او جرأت داشته و اجرا کرده و از شکست و موفقیت نترسیده، اما این ترس باعث اهمال کاری در ما شده است. البته باید مراقب باشیم که در یافتن این افراد دچار اهمال کاری نشویم و از بهانه هایی مثل این که چطور می توانم آنها را پیدا کنم و یا آنها حاضر نیستند به ما وقت بدهند و غیره جدن دوری کنیم. چه کسی گفته نباید شکست بخوریم؟ آخرین نکته این است که به این موضوع فکر کنید. چه کسی گفته است که ما نباید شکست بخوریم؟ واقعاً چه کسی گفته؟ اینقدر باید شکست بخوریم که قدرتمندتر شویم و با توانمندی خیلی بیشتری پیش برویم. تا شکست نخوریم چیز جدیدی یاد نمیگیریم. آیا آماده اید که دنیای جدیدی را کشف کنید؟ اهمالکاری به دلیل کاملگرایی. دسته بعدی از دوستان اهمالگر افراد کاملگرا هستند. من از واژه کمالگرا استفاده نمی کنم، چون کمالگرا یعنی کسی که می خواهد دائما رشد کند و به سمت کمال برسد، اما کاملگرا کسی است که می خواهد از همان اول کامل باشد و این افراد معمولا به هیچ جا نمی رسند. هرچند اگر می خواهید در این موضوع بیشتر بدانید، باید به دنبال واژه کمالگرایی یا کمال طلبی باشید، نه کاملگرایی، زیرا در زبان فارسی موضوع کاملگرایی بیشتر با این اسامی شناخته می شود. من بارها و بارها با چنین افرادی گفتگو داشتم. ایده های بسیار خوبی از ایشان شنیدم که می گفتند قصد دارند آن را انجام دهند. سال بعد که می دیدمشان و می پرسیدم که پروژه آنها به کجا رسیده، به من می گفتند که حالا درگیر وبسایت هستیم. سال بعدتر می دیدمشان، می گفتم چی شد؟ خب یک نوع وبسایت جدید آمده و درگیر آن هستیم و همینطور درگیر چیزهای ریز ریز. افراد کاملگرا از آنجایی که می خواهند همه چیز کامل باشد نمی توانند به خواسته های خود برسند و این بزرگترین دام برای این افراد است. افراد کاملگرا اعتقاد دارند هر چیزی یا باید کامل کامل باشد یا اصلا نباشد و معمولا چون هیچ وقت نمی توانند کامل باشند ترجیح می دهند که نباشند. متاسفانه واقعیت این است که کاملگرایی ناشی از احساس کمبود خودمان است. ما قبول نمی کنیم که همین جور که هستیم خوبیم و ناچاریم که نقصهایمان را با کسب یک عنوان بی نقص مثل آقای کامل ممتاز همه چیز تمام جبران کنیم و این اتفاق اصلا خوب نیست. اما برویم سراغ راهکارهای این موضوع تا ببینیم که با چه روشهایی میتوانیم از کاملگرایی رهایی پیدا کنیم. به صورت گروهی کار کنیم. اولین راهکار این است که به صورت گروهی کار کنیم. ایده بسیار خوبی است که ما عضوی از یک گروه باشیم. در صورت فعالیت در یک گروه بیشک استانداردهایمان از کاملگرایی کمی پایین می آید و می تواند خیلی به ما کمک کند. در مورد کار گروهی باید توجه داشته باشیم که با کاملگرایی خود باعث ایجاد مشکل برای دیگران نباشیم و ببینیم که استاندارد در چه حد است و مطابق استاندارد گروه حرکت کنیم. بسیار مهم است که از همگروهی های من بخواهیم در صورتی که از ما رفتارهای مبنی بر کاملگرایی دیدند به ما اطلاع دهند و ما نیز سعی کنیم که تا حد ممکن سخت نگیریم. بهتر از متوسط باشیم. روش بعدی این است که سعی کنیم بهتر از متوسط باشیم. همین. در این روش کافی است که مرزی بگذاریم و بگوییم که فقط باید بهتر از متوسط باشیم و لازم نیست تلاش خاصی انجام بدهیم و یا اگر خیلی کاملگرا هستیم و یا لازم است که در کار خیلی خوب باشیم یا جزء بهترین ها باشیم با خودمان قرار بگذاریم که من میخواهم فقط 10% بهتر از نفر قبل باشم. همین. نه اینکه کامل کامل باشم. متاسفانه بسیاری از ما به دلیل کاملگرایی بیش از اندازه فراموش میکنیم که نمیتوانیم در همه زمینه ها بهترین باشیم و در هر زمینه خودمان را با بهترین ها مقایسه میکنیم و همین موضوع باعث میشود که میزان نارضایتی از خودمان بسیار بالا برود. باید این نکته را در نظر داشته باشیم که هر انسانی میتواند فقط در چند حیطه محدود جزء بهترین ها باشد و شاید تلاش در مورد این که در یک یا چند مورد مشخص بسیار کامل باشیم ایرادی نداشته باشد، آن هم به شرطی که به افرادگرایی نرسد. اما مشکل زمانی آغاز می شود که ما تلاش می کنیم که در همه زمینه ها جزء بهترین ها باشیم و از آنجایی که این موضوع امکان پذیر نیست دچار مشکل خواهیم شد. 10% بهتر از نفر اول. یکی از بهترین پیشنهادها برای مواقعی که نگرانیم در کار تخصصی خودمان بیش از اندازه کامل گرایی به خرج ندهیم استفاده از روش 10% است. در بسیاری از اوقات 10% بهتر بودن نتایج بسیار بهتری دارد. مثلا اگر شما در کار بازاریابی 10% از نفر اول بهتر باشید، یعنی عملا آن فرد می شود نفر دوم و شما می شوید نفر اول و شما با 10% اختلاف بهتر هستید و فروشتان بین 100 تا 200% بیشتر خواهد بود. دقیقا مثل این میماند که در یک مسابقه دو سرعت نفر اول از نفر دوم فقط 5 سانتی متر جلوتر باشد، ولی جایزه‌ای که نفر اول میگیرد با نفر دوم قابل مقایسه نیست، احتمالاً 2 برابر خواهد بود. پس کاملگرایی در هر جایی و هر شرایطی اصلاً ضرورتی ندارد و باید سعی کنیم که کمی بهتر از دیگران باشیم. اگر کاملگرا هستید باید سعی کنید که 0 و 1 نگاه نکنید و تفکر فازی داشته باشید. اینطور نگویید که یا باید اینطوری باشد یا اصلاً نباشد، بلکه یک حاشیه امنیت اشتباه و درست نشدن بسیار زیاد را نیز در نظر داشته باشید. برای مثال، اگر من بگویم که زمانی این کتاب را چاپ می کنم که هیچ غلط تایپی نداشته باشد، تقریبا مطمئن خواهم بود که هیچ وقت این کتاب چاپ نخواهد شد. بنابراین بهترین کار این است که برای خود حاشیه امنیتی در نظر بگیرم و بگویم که مثلا 40 صفحه اول را می خوانم و به ویراستار نیز کتاب را می دهم تا بازخوانی کند. اگر 1 یا 2 غلط پیدا شد، مشکلی نخواهم داشت و کتاب را چاپ خواهم کرد. اما اگر بیشتر از آن بود، شاید لازم باشد آن را بازنگری کنم. الگوهای موفق. پیشنهاد بعدی، کمک گرفتن از دیگران است. در این شرایط باید افرادی را پیدا کنیم که بیش از اندازه کاملگرا نبوده ولی در کارشان موفق هستند و دائما از آنها نظر بپرسیم که آیا الان من دارم زیاده روی می کنم؟ به محض تایید وی از کارمان دست می کشیم. این را یاد بگیریم که شروع کردن خیلی بهتر از شروع نکردن است. یعنی باید بنایمان را بگذاریم که شروع کنیم. حالا اگر نشد هم نشد. من جمله بسیار زیبایی را از مارک توین می‌خواندم که می‌گفت من ترجیح می‌دهم برای کارهایی که انجام دادم حسرت بخورم تا کارهایی که انجام ندادم. اما معمولاً کاملگراها دچار این مشکل هستند، چون آنها معمولاً کاری را انجام نمی‌دهند و مطمئناً حسرت آن را خواهند خورد. این جمله را بارها از دوستان کاملگرایم شنیدم که اگر زودتر می‌جنبیدم الان این شرکت ایده مرا نمی دزدید. و تعیین مهلت انجام کار. بهترین کار این است که برای خودتان ضرب العجل یا همان ددلاین تعریف کنید. ضرب العجل یا همان مهلت انجام کار زمانی است که فرصت داریم تا آن اتفاق رخ دهد. در صورتی که برای کار خود مهلت انجام در نظر نگیریم، بیشک آن کار هیچگاه تمام نخواهد شد. تحقیق بسیار جالبی توسط دانشگاه MIT انجام شده بود که در آن 3 گروه شرکت داشتند و به شرکت کنندگان متنی داده شد که تعداد قابل توجهی غلط تایپی داشت. به هر گروه از شرکت کنندگان به صورت متفاوتی گفته شد که غلطها را پیدا کنند. به یک گروه گفته شد که لطفاً این متون را ببرید و غلط‌ها را مشخص کنید و بیاورید. به طور متوسط بعد از 12 روز متن‌ها توسط آن افراد آورده شد. در حقیقت برای این افراد مهلت تعیین نشده بود و آنها به طور متوسط 70 غلط پیدا کرده بودند. گروه دوم افرادی بودند که به آنها گفته شد که یک مهلت انجام کار برای خودتان تعیین و مشخص کنید که این کاغذها را چه زمانی می آورید و متوسط افراد 5-6 روز بعد آن را تحویل دادند و تعداد غلطهایی که پیدا کرده بودند حدود 110 غلط بود. یعنی زمان کمتر شده بود و تعداد غلطهای یافته شده بیشتر هم شد. اما افراد گروه سوم خیلی جالب بودند. یک نفر از آن گروه تحقیقاتی دانشگاه با آنها تماس می گرفت و کار آنها را پیگیری می کرد و مثلا می پرسید که الان کجا هستید و این کار را استمرار می بخشید. جالب بود، آنها غلطهای خیلی بیشتری را پیدا کرده بودند، 136 غلط، یعنی بیش از 2 برابر گروه اول، و زمان هم خیلی کم شده بود، حدود 5 روز. و این موضوع اهمیت بحث مشخص کردن مهلت انجام کار و همینطور پیگیری را مشخص می کند. بنابراین در ادامه راهکارهای کاملا کاربردی در این زمینه ارائه می کنم. از پول مایه بگذارید. یک کار بسیار جالب و البته خطرناک این است که شما مقداری پول به یک دوست بدهید و بگویید که اگر من تا تاریخ مشخص کاری مشخص را انجام دادم، این پول را به من برگردان و اگر این کار انجام نشد، این پول برای خودت، یا به یک مؤسسه خیریه پرداخت کن. در این صورت چون صحبت از پول است نه جان، بسیاری از ما کاملگرایی را کنار می‌گذاریم و طبق مهلتی که داریم اقدام می‌کنیم و اگر 1 یا 2 مرتبه این کار را انجام ندادیم و پول قابل توجهی از دستمان رفت، دیگر این موضوع را بسیار جدی‌تر پیگیری خواهیم کرد. نکته بسیار مهم این است که دوستی را انتخاب کنیم که در بازگرداندن پولهایمان اهمال کاری نکند. آیا باید کامل باشم؟ از دیگر گام هایی که در این راستا باید برداریم این است که از خود بپرسیم آیا من برای انجام این کار هم واقعاً باید کامل باشم؟ مثلا فرض کنید که می‌خواهیم هدیه‌ای برای یک دوست خیلی معمولی بخریم و تمام مدت نگرانیم که شاید از هدیه ما خوشش نیاید و حالان که اصلاً این دوست برای ما جایگاه بالایی ندارد و ما برای این کار نباید زمان زیادی را صرف کنیم. یکی از دوستان من می‌خواست یک کتاب الکترونیکی بنویسد که آن را در سایت خود قرار دهد. نگارش یک کتاب الکترونیکی 20 یا 30 صفحه‌ای نباید بیشتر از یک یا دو روز و یا حد اکثر 4 روز طول بکشد. شاید برایتان جالب باشد که بدانید این کار برای او بیش از 3 ماه و نیم طول کشید و این کتاب واقعاً عالی بود. اما یک اشتباه بسیار بزرگ داشت که از چشم او پنهان مانده بود و از همین رو عملاً مجبور شد کل این کتاب را دوباره بنویسد. همین موضوع باعث شد که عملاً هیچ وقت پروژهش رونمایی نشود، حداقل تا الان. در مواجهه با دیگران، از آنجا که کاملگرایی به دلیل احساس بیکفایتی و کمبود خودمان است، این موضوع خیلی طبیعی است که ما به دلیل کاملگرایی بیش از اندازه دیگران را از خود آزرده خاطر کنیم و نه تنها زحمات آنها را قدر ندانیم، بلکه به آنها برچسب تنبل، بی‌خاصیت یا بی‌توجه بودن بچسبانیم. بدون هیچ تردیدی این موضوع باعث ناراحتی دیگران خواهد شد. یکی از بهترین تمرین‌ها این است که تا حد ممکن سعی کنیم قدرشناس باشیم و زحمات دیگران را تحسین کنیم. قدرشناسی باعث می‌شود دنیای خود را کامل و درست احساس کنیم و از آن مهم‌تر این که باعث می شود بپذیریم که نه تنها دنیا نقص دارد، بلکه ما نیز دارای نقص هستیم. اقدامک. همین الان یک لیست کامل، حداقل 30 موردی از دلایلی که از زندگیتان شکرگزار هستید را تکمیل کنید. اهمالکاری به دلیل تصمیم‌های هیجانی. آخرین گروه از اهمالکاری به دلایل گرایشی افرادی هستند که فقط هیجان شروع دارند. چنین افرادی ایده‌ای دارند و آماده‌اند اجرای آن را شروع کنند. این ایده برای اجرا 6 ماه زمان نیاز دارد، اما ظرف مدت چند روز یا حداکثر چند هفته ایده جدید به ذهنشان خطور می‌کند و کل ایده قبلی را رها کرده و مجدداً به ایده دیگر نگاه می‌کند. چندین سال پیش بود که من در یک شرکت دارویی مدیر فروش بودم. آن شرکت مدیری داشت که بسیار فعال و پیگیر بود، اما به شدت تصمیم‌های هیجانی می‌گرفت. یعنی وسط یک پروژه که تازه شروع شده بود ناگهان سراغ ایده‌ای دیگر می‌رفت. عملاً به جای بازاریابی تمام تلاشم این بود که او را متقاعد کنم تا یکی از کارهایی را که شروع کرده ایم به اتمام برسانیم و بعد به سراغ کار بعدی برویم. راهکارهایی که در این صورت باید مد نظر داشته باشیم این گونه هستند: ایجاد تأخیر در کارها. در کار کمی تأخیر ایجاد میکنیم به این دلیل که وقتی یک ایده هیجانی به سراغ ما میآید، به دلیل هیجان هورمون‌های ترشح میشود که بر روی تصمیم‌های ما اثر دارند. تأخیر باعث میشود تا هیجان آن فروکش کند. مشاوره با منفی نگرها. یکی دیگر از راه‌ها این است که با انسان‌های منفی نگری که تجربه دارند مشورت کنیم. در این حالت به دلیل روبرو شدن با جنبه‌های منفی کار متوجه می‌شویم که آیا این موضوع فقط یک هیجان زودگذر بوده یا یک ایده اجرایی. علی‌رغم اینکه بسیار مثبت نگر هستم، برای بسیاری از اطرافیانم این نقش را ایفا می‌کنم. کسانی که تصمیم هیجانی می‌گیرند و کارهای قبلیشان را رها می‌کنند، وقتی کارشان را به من می‌گویند، نکات منفی را برای آنها پررنگ می‌کنم تا ببینم تصمیمشان احساسی است یا اینکه واقعاً در این کار استمرار خواهند داشت. اقدامک. هر زمان که یک ایده هیجانی به ذهن شما آمد، این سوالات را از خود بپرسید: 1. آیا این ایده مرا به هدفم نزدیک می کند؟ 2. آیا این کار الان اولویت دارد؟ 3. آیا می توانم کمی صبر کنم تا کارهای قبلیم تمام شود؟ 4. در صورت رها کردن کار قبلی چه بهایی پرداخت می کنم؟ در این صورت بهترین کار این است که تعداد بیشتری پرسش از خود بپرسیم که تا حد ممکن در کار وقفه ایجاد شود تا اگر هیجان آن کاذب است از بین برود.